درس اصول استاد شبزنده دار 23/12/1393.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين، اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وطولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، صلى عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. طایفه سوم که از روایات مبارکات که به اونها استدلال می شود برای این که در شریعت مقدسه روش خاصی ابداع شده که عام حمل بر خاص میشه ولو خاص منفصل باشه بعیدن، و مطلق حمل بر مقید میشه ولو منفصل باشن بعیدن، و ذل قرینه بر قرینه هم میشه ولو منفصل باشن بعیدن، یعنی فاصله فراوان باشه ولو یک قرن فاصله مثلا باشه. طایفه سوم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که همونطور که در کتاب عام و خاص وجود داره، در روایات پیامبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام هم عام و خاص وجود داره. محقق سیستانی دامزلو فرمودن که این عام و خاص دو احتمال دارش هست، یکی این که همون مصطلح اصولی باشه، عام یعنی همونی که دارای عدات داله بالوضع بر عموم است مثل کل و امثال اینا، یا حیاتی که دلالت بر عموم میکنن بالوضع بنابراین که قائل به این باشیم مثل جمع محلا و الف و لام مثلا، و احتمال دوم این است که از عام مطلق چیزی که عموم ازش استفاده میشه، عام اصطلاحی نیست، عام لغویه، یعنی اونی که او گسترده ام مطلب عام ازش استفاده میشه، و خاص اونی که مطلب عام استفاده نمیشه، یک قضیه موجبه جزئیه ازش استفاده میشه و معنای لغوی مقصود باشه. حتی ممکنه در ظاهر امر اون عام عموم نباشه، مطلق هم نباشه، بلکه خاصی باشه که به خاطر القاء خصوصیت های عرفی و امثال ذالک ازش مطلب عام می استفاده میشه، مثل اغسل صوبک من مثلا اذا اصاب صوبک کرد فغسل رو، از این ما یه عامی استفاده میکنیم ولو در مورد صوبه، اما استفاده میکنیم مطلق ملاقیات، حالا صوبن کانه و غیرش، این ولو خاصه ولی مفهومی که از او استفاده میشه به ذم القاء خصوصیت عرفیه یک مطلب عام نیست. و عکسش هم گاهی ممکنه که گاهی یه چیزی خیال میشه عامه ولی دقت که میشه در ظاهر خیال میشه عامه ولی وقتی دقت میشه چیه؟ خاصه. این فرمایشون عرض میکنم به این که ممکنه بگیم سه احتمال هست، این دو احتمال که ایشون بیان فرمودن احتمال سوم حالا به این توضیح که خب اون چیزی که ایشون فرمودن این بود که یکیش عام باشه یکی خاص باشه، یعنی یه عام می‌داریم در مقابلش خاصی است به همون معنی مصطلح، مثل اکرم کل عالم در مقابلش لا تکرم الفساق من العلماء، یا یک مطلقی داریم و در مقابلش یه مقیدی برای همونی که موضوع مطلق است وجود داره. این ولی ممکنه مقصود از عام و خاص در این روایات خاص در مقابل عام نباشه، یعنی در روایات اهل بیت در قرآن شریف گاهی موضوعات ویژه خاصی موجود حکم واقع شدن که عموم نداره، در باره یک چیز خاصیه گاهی هم بلا نه نه اما از این که قضیه فی واقعه باشه یا نه، یه هم رو عامی نیست راجع به یه چیز خاصی، و گاهی هم هستش که نه یه موضوع عامی حالا یا بالاطلاق یا بالعموم ربطی به هم ندارن، نمیخواد بگه عام و خاص که در مقابل همن تا تقیید میشه یا تخصیص میشه، خاطر روایات مختلف هست، بعضی هاش عامه گسترده است موضوعات مختلف را شامل میشه، انواع مختلف اصناف مختلف را شامل میشه، مثل الماء و طاهر و همه جور ماء را شامل میشه، بعضی وقتا یک شیء خاصی است مصادیق متعدد نداره، مثل که از شمس و متحر خب شمس یه مصداق دیگه نداره خاص، یا الارض و متحر این یک چیز خاصی است، ممکن هم از این مقصود باشه در روایت، حالا انشاءالله وقت بعض روایات رو میخونیم این مطلب ظاهر میشه. الا ایه حاله ایشون میفرمان مسلمن اون معنی اصطلاحی ظاهرن توی روایات مقصود نباشد، این معنی مصطلح که حالا تو اصول مصطلح شده که بالوضع با عدات داله بر وضع دراج بر عموم میکنه، این مقصود نیست، مقصود همونه که عام داریم خاص داریم، یعنی یک روایاتی داریم یک گفته هایی داریم که از او عموم استفاده میشه به یکی از وجوه استفاده، حالا به عدات عموم داره یا اطلاق داره یا نه به القاء خصوصیت و امثال ذلک عموم ازش فهمیده، گاهی هم در مقابلش یه خاص داریم، خب معلومه این خاص رو برای چی گفتن، این خاص رو برای این گفتن که با اون عام جمع بشه تناقض گویی که نخواستن بکنن، پس بنابراین این روایات هم دلالت میکنه بر این که شاره این روش رو داره که کلام عام میگوید به یکی از معانی ثلاثه، در مقابلش گاهی خاص میگوید و وقتی در مقابلش خاص رو گفت خب باید این عام به اون خاص جمع بشه تناقض که نخواسته بگوید، این روایات هم دلالت میکنه بر این که پس یه متد خاص داره، چون در عرف اینجوری نیست که عام گفته بشه بعد خاص گفته بشه مگر کنارش متصلن، اما منفصلن ما نداریم در عرف، مگر در موارد نسخ و در مواردی که شخص فهمیده اشتباه کرده یا عقیدش عوض شده، اما برای اینکه خاص بیاره بگه از اول عامی هم که گفتم این خاص مقصودم بوده در مورد جدی، این تو عرف عقلا نیست، پس بنابراین از این روایات استفاده میشه که این روش خاصی وجود داره. خب یکی از این روایات رو ما قبلا مال سلیم بن قیس هلالی بود که در کافیه شریف روایت شده بود، خوندیم در همون روایت بود که عام داره خاص داره، روایات پیامبر عام داره خاص داره، که ایشون همون روایت رو ذکر فرمودن. روایت دوم روایت فدکیه هست، حالا این ایام هم مال صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، این روایت فدکیه هم بر این مسئله دلالت میکنه، این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در محاجه با ابو بکر، این بقیهش رو تو دلامو میگیم به خدمت شما، در محاجه با ابو بکر این مشتمل است بر استدلالاتی که حضرت فرموده و از چندین جهت شاید بتونیم بگیم پنج جهت میتونیم به این فرمایشات استدلال به آنچه که در این خطبه نقل میشه استدلال کنیم، برای اینکه این روش ویژه در شرع مقدس وجود داشته و وجود داره. حالا ابتداعا فرازهایی از این خطبه رو که در جاهای مختلف نقل شده و این کتاب خطب و سیدت النساء فاطمه الزهرا مصادرها و اسانیدها که مرحوم آقای محمودی، حالا مرحومان شد نباشن، اگر اون آقای محمودی معروف باشه مرحومن، اگر غیر او باشه محمد جواد المحمودی، بله محمد باقر ایشون، پس ایشون غیر از اون، حالا چه نسبتی که ایشون داره یا نداره نمیدونم. کتاب خیلی خوبی است، خوب خطبه ها رو این خطبه فدکیه و از مصادر مختلف ایشون جمع فرموده. مجموعاً ایشون میفرماید به 12 نوع و از 12 شخص این خطبه نقل شده که من یک استقصایی کردم، به نظرم اومد که باید بفرمان 14 تا، از امام باقر سلام الله علیه، از امام صادق سلام الله علیه، از زینب علیه السلام، از زید ابن علی، تا اینجا شد 4 تا. پنجم عطیت الوفی، ششم عایشه همین بنت ابی بکر، هفتم عامر ابن شراحیل شعبی، 8 عبدالله ابن الحسن ابن الحسن عن جماعت من اهله یا به اسنادهی، نهم عبدالله ابن عباس، دهم عبید عبدالله ابن محمد ابن عایشه، عبید الله ابن محمد ابن عایشه، 11 عوانت ابن الحکم، 13 هاشم الکلبی عن ابی و عوانه، 14 مرسلاتی که نداره کی، مرسل است که، و این هم در کتب عامه هست هم در کتب خاصه هست با اختلافات در بعض اجاهای الفاظش یا کم و زیادایی که دارن. و خلاه حاشه بنت ابی بکر نه، اون شاید اون که بچه داره شاید غیر اون، بله اون غیر از اینجا. حالا من ابتداعا از احتجاج تبرسی میخونم که مفصلم هست، بعد از جاهای دیگه هم میخونم تا زمینه آماده شه برای 5 بچی که میخونم برای استدلال عرض بکنیم. صفحه 233 این کتاب، ایها المسلمون، فرمایشات حضرت صدیقه سلام الله علیه است به حسب این نقل، ایها المسلمون اغلب علی ارسیه یا ارسی، اینجا ارسیهو معمولا ارسیهو نقل شده، ارسیهو یعنی ارس من یا ارسی، یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس و ابی لقد جئت شیئا فریا فعلا افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه و وراء ظهورکم اذ یقول و ورث سلیمان داوود، این یه آیه، و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا اذ قال فهب لی من لدن کبلی یرثنی و یرث من آل یعقوب و قال و اولو الارحام بعضهم اولا ببعضا فی کتاب الله و قال یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. مجموعا یا آیه دیگری که فرمود و قال ان ترک خیرا للوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین و زعمتم ان لا حذبت لی، یعنی حظی ندارم، و زعمتم ان لا حذبت لی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا، چون فرمود اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، شما میگید که لا رحم بیننا، بین من و پدرم رحمیتی وجود نداره، پس مشمول این آیه نیستیم. افخصکم الله به آیتن اخرج ابی منها، یه آیه برای شما نازل شده که او دلالت میکنه که پدر من به ارث چیزی نمیذاره، بقیه مردم ارث میگذارن ولی پدر من ارث نمیگذاره، افخستكم الله به آیت اخرج ابی منها ام هل تقولون ان اهل الملتين لا يتوارثان. میگید اهل دو ملت توارث ندارن. خب اول از تو انا و ابی من اهل ملت واحده، فرضاً اینجوری هم باشه که بله اهل دو ملت مثلا کفار از مسلمین ارث نمیبرن چون دو ملت هم. حالا عکسش ارث میبرن ولی کفار از مسلمین نمیبرن. خب حالا این اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه، حالا ما به اهل دو ملتیم که بخواید به این تمسک کنید و بگید که من ارث نمیبرم. ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، یا شما به عموم قرآن و خصوص قرآن آگاه ترید از پدر من و از پسر عموی من که از تعمیه سلام الله علیه باشه. خب بعد دیگه این استدلال رو که میفرمان و بعد خطاب به اونها میفرمان مختومت مرغوله تلقا که یوم حشرک فنعم الحکم الله و الزعیم محمد و الموعد القیامه تا و عند الساعه یخسر المبتلون ولا ينفعكم ابتندنمون. خب در اینجا شما میبینید که حضرت سلام الله علیه حالا سه مطلب در این فرازی که خوندیم بود. اولا تصریح کردن که میشه عام و خاص تصویر داره تو قرآن، فرمود که ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومهی، مثل پس اون روایاته که میگه ما کلام ما قرآن عموم داره خاص داره، اینجا هم همین داره. بعد دو تا مطلب اینا میگفتن تو استدلالای اینا مثلا بوده، یکی همون حرفیست که ابوبکر زده که بعدا میخونیم میاد که اینا به اون حدیث نحن معاشر الانبیا لا نورث به اون استدلال کردن، یکی به این که اهل دو ملت نمیبرن ارث از هم دیگه نمیبرن، اینم یک جهت بود. حضرت سلام الله علیه به حسب اون چه که در این خطبه هست، خطبه ها که ازشون نقل شده، چند جور جواب دادن از این. یکی این که در جای فرمودن اصلا این فدک میراث نیست، این در زمان حیاتش پیامبر ملکنیم، اینو ملک من کرده، این نهله ایست که ملک من کرده. حضرت در اون زمان حیاتشون مسئله ارث نیست و من وکلا بر اینجا داشتم و وکلاشون هم نام میبرم، بعضیش که یکی جمعی رو نامی نهرست، پس این در دست من، حضرت من بخشیده، منم قبض کردم، وکلا هم برش گذاشته بودم، پس بنابراین چیزی که شما هر کاری بخواید بکنید تمام شرایط شرعی تملیکن صحیحن شرعی یا فرموده و حضرت من و منم عقد کردم و کلام برش گذاشتم، عوائدش هم مدتی استفاده میکردم، بنابراین اصلا مسئله ارث نیست، سالبه یعنی تخصصا از حرف شما خارجه، تخصصا خارج. این اول. ثانی ها بگید ارث، اگه بگیم ارث، این روایتی که شما میکنید که پیامبر فرموده که من ارث ما نحن و معاشر الانبیا ارث نمیذاریم، حضرت دو تا اشکال بهش کرده، یکی اینکه این حدیث مخالف قرآنه و پدر من مخالف قرآن نمیگه، این آیاتی خوندن که ورث سلیمان داوود، چه این آیاتی که مال پیامبران الهی است، چطور میگه نحن و معاشر الانبیا، پیامبر خلاف قرآن حرف نمیزنه. این یه اشکال که شرط حجت خبر واحد رو نداره، قرآن خبر واحدی که مخالف قرآن باشه حجت نیست، پیامبر مخالف قرآن حرف نمیزنه. این هم یه جواب دیگه دادن به این که به این مطلب، این که کسی نقل نکرده این رو، تو داری فقط میگی، کسی از پیامبر هم چه حرفی رو نشنیده، هم چه حرفی رو پیامبر نفرموده. بنابراین یکی اشکال این است که این متن یکی از شرایط حجت خبر واحد رو نداره که مخالف قرآنه و پیامبر مخالف قرآن حرف نمیزنه، این مخالفت صریح با قرآن داره، نه عام خاصه، نه مطلق و مقیده. شما میگی پیامبران ارث نمیبرن، قرآن پیامبران شمرده که ارث میبرن. دو این که کی حق به پیغمبر نقل میکنه، قائل این حرف که خود تو که مدعی هستی، کی این حرف از پیامبر شنیده، کی داره این حرف از پیامبر نقل میکنه. این و اما اون مسئله دومی که دست آویز اونا بود که فرضاً شاید حضرت دخل مقدر هم خواستن بفرمان، حالا از اونا نقل نشده که این به این حرف استدلال میکرد، اما به اون حرف دومی حضرت دخل دخل خواستن بکنن از باب این که صد به سهور کنن. بیا خلو اگر هم بخواد بگید ما اهل دو ملت ارث نمیبرن، خب ما که اهل دو ملت نیستیم، ما از ملت واحده هستیم. اگر میخواد بگید که یا این وقت که بگید اولو الارحام بعض هم اولا به من رحمه اون نیستم، خب اونا که روشنه که من رحمه اون هستم. یه مطلب سومی، مطلب یه چهارمی هم از این مجموعه استفاده میشه که اینا میگفتن که حضرت باز جواب دادن که این مسئله مربوط نمیشه به ارث و فدک و این حرفا، با اون مسئله خلافته که اینا میگفتن از قرآن استفاده میشه که خلافت و نبوت در یک خاندان جمع نمیشه. امیرالمومنین از این خانواده است، خلافت و نبوت توی خانواده جمع نمیشه. اینم حضرت جواب دادن، آیات خوندن که نه این چنین نیست، خلافت و نبوت در قرآن وجود داره که در یک خانواده جمع میشه. اینا مطالبی است که حضرت سلام الله علیه خیلی مطالب قوی استدلالی و محکم است. حالا ما از این اموری که حضرت فرمودن میخوایم استفاده بکنیم برای مدعامون و اون که بگیم یه منهج خاصی پس در شریعت مطهره بوده. خب بعد حضرت ادامه میدن سخنانشون رو تا میرسد به اینجا که خیلی خطبه بزرگ و بلیغ و پر محتوا و از نظر الفاظ و اینا هم قدر مشکل هست، یعنی یک عربی اون قه چیزیست فهمش دقت میخواد. خب حضرتی میفرمایند تا باز دو مرتبه آیات ارث رو گوشزد میفرمایند، فقال ابو بکر صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنته انت معدن الحکمه و موطن الهدى و الرحمه، هؤلاء المسلمون بینی و بینک قلدونی ما تقلدت و به اتفاق منه اخذت ما اخذت غیر مکابر ولا مستبد ولا مستعصب و هم به ذالک شهود، که اینا خب دروغای واضحه است. فلتفت فاطمه علیها السلام الناس و قالت معاشر المسلمین، تا اینکه این حرفا رو ایشون رد بفرمان که حالا در اینجا اینجا دیگه در تتم به این فقط این چیزی که اینجا نقش شده همین هست که بله من باید قبلش رو میخوندم، همین صفحه بالای همین صفحه 237 که ابوبکر عجابها ابوبکر عبدالله ابن عثمان و قال یا بنت رسول الله لقد کان ابوکه علیه صلی الله علیه و آله و سلم بالمؤمنین عطوفا کریما رؤوفا رحیما و علی الکافرین عذابا علیما، تا اینکه و انی اشهد الله و کفا بهی شهیدن انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا و انما نورث الكتاب والحكمة ينورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة و ما کان لنا من تعمه فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه. و این حدیث است که میخونه که بعد حضرت فقالت علیه السلام سبحان الله ما کان ابی رسول الله صلی الله علیه و آله ان کتاب الله صادفا ولال احکامه مخالفا بل کان یتبع اثره و یقتفی صبره، افتجمعون الی الغدر اعتلالا علیه به زور و البهتان، تا و هادا بعد وفاته شبیهون به ما بقی له من الغوائل فی حیاته، هادا کتاب الله حکما عدلا و ناطقا فصلا، یقول یرثنی و یرث من آل یعقوب. و برد سلیمان داوود و بیان الله عز و جل فی ما وضع من الاقساط و شرع من الفرائض و الميراث و اباح من حرب البكران و الاناث ما ازاح به علت المبتلین و ازال التبنی و شبهات فی الغابرین کلا بل سبلت لکم انفسکم امرن امرا فصبرون جمیل و الله المستعان و علا متصفون که اینجا جواب دادن. خب حالا و حالا انشاءالله بعدن این جاهای مختلف از افراد مختلف همین مضامین و قریب به این مضامین وجود داره که صفحه 130، صفحه 146 و 147، از صفحه 170 تا 172، صفحه 190 تا 192، صفحه 216، صفحه 233 تا 237 که حالا من همین اخیری رو خوندم. حالا وجه استدلال چیه به این مجموعه ای که حالا نقل کرده؟ وجه اول نحوه جواب حضرت از اون روایت. حضرت نفرمودن که کتاب خدا رو نمیشه تخصیص زد، یعنی اگه این حدیث باشه که قهرن این حدیث اگه باشه منفصله، در کتاب خدا که نیست، این حدیثیست منفصل. حضرت اشکال به این بود که این حدیث خلاف قرآن نص قرآن صادر نشده، یا در بعضی از جاهای دیگه فقط کی اینو نقل کرده، تو داری میگی کسی نشنید از پیغمبری همچه حرفی رو، یعنی اگر بود و شنیده شده بود و خلاف قرآن نبود، بله آیات ارث تخصیص میخورد، ولی این اشکالش اینه که این حدیث درست نیست. پس بنابراین اینجا این نحوه جواب حضرت سلام الله علیه دلالت بر این جهت می‌کنه. مطلب دوم اینه که باز حضرت اون مطلبی رو که خودشون حالا ابداع فرمودن برای سد ثغور که اهل ملتین ارث نمیبرن، حضرت در این در صغرا مناقشه کردن نه در کبرا، فبودن ما اهل ملت نیستیم با پدرم. یعنی چی؟ یعنی اگه بله اهل دو ملت قبول، خب این اهل دو ملت باز نسبت به آیات ارث میشه چی؟ تو قرآن که متصلن همچی چیزی نیومده که.
اگر جدلی باشه
مثلا
میشه به
کبرا
استدلال کرد؟
بله؟ حالا فعلا استدلالا رو داریم میگیم، مناقشات بعدن شما بفرمایید، حالا فعلا تقریب استدلاله این. و جدل هم به باطل نمی کنن، جدل به باطل هم غلطه البته، اونم از معصوم، جدل به باطل نمی کنن. بله مسلمات قوم رو ممکنه به خودشون برگردن، بنابراین این هم که حضرت باز نحوه جواب حضرت از عدم توارث اهل ملتین که داره حضرت میپذیرد جنه او که بله همچین حد مطلبی باشه آیات ارث رو تخصیص میزنه، ولی صغرا محل اشکاله، تفریق به من و پدرم نمیشه. این هم تقریب ثانیست برای که از این روایت شریفه، از این خطبه شریفه استفاده میشه. مطلب سوم و تقریب سوم این است که باز حضرت می‌فرماید که آیا که خوندیم، آیا خصکم الله تبارک و تعالی به یه آیه‌ای که در اون آیه پدر منو خارج کرده باشه برای شما یه آیه نازل شده که تو اون آیه پدر من استثناء شده باشه، خارج شده باشه؟ این کلام هم مبتنی بر اینه که بله اگه همچه آیه بر فرض محال بود، خب بله میگفتیم آیات ارث به این تخصیص میخوره، آیات ارث که تخصیص در کنارش ذکر نشده، اما تو این قرآنی که ما خبر داریم و ما اهل بیت هستیم همچه آیه که نیست، برای شما یه آیه نازل شده که در اونجا پدر من اخراج شده از ارث گذارندگان، که یعنی اگه همچه چیزی بود خب حق با شما. پس بنابراین این هم این کلام حضرت هم دلالت میکنه که بله این تو قرآن یه خاصی وجود داشت که پیامبر رو اخراج کرده بود، اون خاص که حضرت هم فرمود بهش در یکی از این نقلها هست که حضرت فرمود توی آیه بیار یه دلیل بیار ابنهو به کو یه آیه بیار که خصکم الله تعالی به یه آیه. پس این محاجه هم از حضرت زهرا سلام الله علیها و اصحاب نقل دلالت میکنه که اگر همچین آیه تو قرآن بود بله با این تخصیص میزدیم آیات ارث را، لذکر مثل حضرت الانثیین رو تخصیص میزدیم، مثلا بقیه آیات ارث رو تخصیص میزدیم، ولی کجاست همچین مطلبی؟ این هم وجه سوم برای استدلال به این فرازم فرارهای از خود بیشن. وجه چهارم برای استدلال اینه که خود این که اون ظالم آمد به اون حدیث تمسک کرد، این حدیث مجعول تمسک کرد، این نشون میده که این پذیرفته شده یه اندل مسلمینه و یک دعبه، یک امر مسلمی است که بله یه همچه امری باشه آیه تخصیص باید بخوره، عدله است باید تخصیص بخوره. خود استدلال اون نه این که استدلال اون حجت است، اما از باب این که این استدلال اگر یک امر منکری بود طبق ضوابط نبود به حسب ظاهر این نمیشد، میگن خب در مقابل قرآن چی میگی؟ اما این هم دلالت میکنه که در اون بحث اصولی که تخصیص کتاب به خبر واحد ممکنه، تخصیص کتاب به غیر کتاب ممکنه چون حدیثه، و ثانیاً دلالت میکنه برای این که بین عموم قرآن و چیزی که تخصیص داره میزنه، یعنی در ظاهر خلاف او رو داره میگه، باید جمع کرد به تخصیص. نه نه قرآن که نمیگفته که
نه یعنی
حضرت همون بکه با آیه نه معلومه که این همه آیات از کلالش های حضرت اینجوری برمیده. خب اینم پس بنابراین اینم نشون میده که اینم یک وجه برای استدلال است. بله؟ بچه اول این بود که حضرت پذیرفتن و اونجور جواب دادن، جواب ندادن که این معارض با قرآن میره کنار، اونجور جواب دادن، یعنی بله اگه حدیث درستی بود، سندش درست بود، دلالتش مخالف قرآن نبود، خود سرایت و حجیت رو داشت، بله، ولی اینجوری نیست، اشکال در صغرا کرده، پس به همیشه کبرا پذیرفته. اینجا کاری به فرمایش حضرت نداریم، اینجا کار داریم به اینکه خود اینکه اینا اینجور دارن استدلال میکنن، خود استدلال اینها نشون میده که بله این یه منهجی است که مسلمین قبول دارن، پیش مسلمین که همه مسلمه که بله ای قرآن آیه پیامبر حرفی زده باشن که نسبتش اخص مطلقه با اونجاست باید دست از کتاب برداشت، این یه عامی باشه یه مطلقی باشه پیامبر برخلاف اون چیزی برمیداشتن در موردی باید دست برداشت و او رو تخصیص و تقییم کرد. این پس منوشه یه دیدنه، یه رسم معلوف پذیرفته شده یه اندل مسلمینه که داره این بر اون منهج با یه خبر ساختگی میاد میخواد اون منهج رو بر اینجا پیاده کنه و استدلال بکنه. این هم وجه چهارم برای استدلال. وجه پنجم برای استدلال خود اینه که حضرت ها دو آم مخواست داریم مثل اون روایت، خود این که فرمود عام هست خاص هست، قرآن عام داره خاص داره، پس بنابراین یعنی باید عام مخواست با هم دید و جمع کرد، بنابراین این به این پنج وجه فعلا میشه استدلال کرد به این خطبه شریفه. حالا ببینیم آیا این استدلالات اشکال داره نداره انشاءالله برای فردا. سلام.
الله تعالی.